آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
آقا من اینا رو به یه وانتی فروختم برای بردنش الان میام.
نمال شماست؟
بله.
اصلا اینجا گذاشتی؟
فرمون.
آقا 5 تومن بدم؟
نه آقا بفرم.
20 تومن.
آقا بفرم. پدر جان یه کمک میکنی این کانفه رو ببریم خونه ما؟
باشه.
آقا بفرما.
انتوخ بدم؟
نه
کدومه چه؟
این گنده. از این کاناپه خوشت اومد ها؟ خب دلر جان بیا یه کمک بکنیم اینو ببریم خونه ما.
خونه تون کجاست؟
همین خونه اول یه جا.
آقا اون یکی ها رو هم میخواد؟
بلکیارو نه، اونا رو تو ببن خونت.
خدا پدر تو بیا مرده، خونه برای خودم جا نیست. هر رو ببرم
خب این خنزه پنزری ها میان
بفتش بهش نخوشو میان میبرم.
خب تو یه پولی ازشون بکی.
آره میدن.
سلام، من مهدی تاخباز هستم و این اپیزود دیگری از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. بخشی که شنیدید مربوط بود به فیلم سینمایی کاناپه ساخته کیانوش عیاری، محصول سال 1395. فیلمی که همکنون در این زمانی که من دارم این اپیزود پادکست رو ضبط میکنم 8 سال از توقیفش میگذره. چند باری خواستم در این مدت که برم سراغ فیلم کاناپه اما به دلایل مختلفی نشده و مدام از کنار اسم این فیلم گذر کردم. اما انتشار نسخه ای از فیلم توقیفی کاناپه در فضای مجازی در روزهای ابتدایی اسفند امسال 1403 میتونه بهانه خوبی باشه برای پرداختن به فیلمی که به نوعی ساختار شکن هست در سینمای ایران، البته با تاکید بر اینکه در زمان خودش، یعنی در اون برهه زمانی که کیانوش عیاری اومد دست به یک ریسک بزرگ زد و یک ساختار شکنی انجام داد. برای بازیگران زن در فیلمش از موی مصنوعی یا همون کلاهگیس استفاده کرد به جای حجاب. به جای اینکه شخصیت‌های خانم در خانه روسری سر کنند براشون کلاهگیس گذاشت تا نزدیک کنه به واقعیت اون قصه‌ای که داره اتفاق می‌افته رو. خیلی چیز بدیهی هست این که شرایط سینمای ایران پس از انقلاب 57 طبیعی نبوده. اگر در بیرون از خانه حجاب وجود داره، به اجبار در خانه اینگونه نیست و اون چه که در این بیش از 40 سال به تماشاگران نشان داده شده همراه با محدودیتی تحمیلی به فیلمسازان بوده. تماشاگر هم به اجبار عادت کرده به این مسئله. البته برخی فیلمسازان مثل عباس کیارستمی و یا جعفر پناهی سعی کردن به نوعی زاویه خودشون رو با مدل فیلمنامه‌شون نشون بدن نسبت به این مسئله، یعنی دوربین رو در بیشتر فیلم‌ها داخل خانه‌ای نبرن که در اون یک زن در مقابل افرادی که در اسلام محرم خونده میشن حجاب بر سر کنه. خود کیانوش عیاری هم در یک گفتگو با آرت باکس در این رابطه توضیح داده. بخشی از این صحبت‌ها رو بشنویم با هم در مورد مسئله حجاب در سینمای ایران پس از انقلاب و چالش‌های فیلمسازی مانند کیانوش عیاری در مواجهه با این مسئله در گفتگویی با آرت باکس.
خیلی طبیعی است در هر حال و به تدریج سانسور سوق میده همه رو، از جمله بنده رو هم این کاری کرده، به سمت خودسانسوری که دیگه بارها گفته شده یه گاهی اوقات خودسانسوری مخوفتر از سانسور است. تو سانسور شاید بشه یک چونه هایی زد، یک معامله هایی رو انجام داده، ولی خودسانسوری بیان که بفهمیم داره از درون میجبه و زمین ساز بسیاری از مسائل برای کار هنر. تقریبا همه فیلم های من مشکل سانسور رو داشت، از اولین فیلم مشکل سانسور رو داشتن، یعنی فیلمی نداشتم که بدون سانسور بتونه نمایش داده بشه و من نفسی بکشم. کاناپه نمیدونم چه اوضاعی خواهد داشت، شما در جریان کاناپک هستین، دلیل سانسورش رو حجاب. اولین فیلمم رو که می ساختم فکر میکردم آخه چرا باید ما زن رو در خلوت خودش در کنار محارم خودش با روسری نشون بدیم؟ خب تنور ایدیل به دلیل اینکه فرزانه کابلی یک زن روستایی بود به خیر گذشت. من برای اینکه یه توجیهی داشته باشم در اون موقع کاری کردم که سیروس گرجستانی که شوهر فرزانه کابلی بود، دو تا برادراش توی اون خونه زندگی کنن، توی یکی از روستاهای اطراف آران و بیلگل نوشاباد. به بهانه وجود این دوتا که محرم نیستن، دوتا برادرای شوهر، خب یک زن روستایی قاعدتاً خیلی طبیعی است که روستایی رو سرش خواهد بود. در فیلم شبه کجدام یک شرایط خاصی وجود آوردن که جهانگیر الماسی میره خونه نامزدش، یه دعوایی در پیش روی دارن، اونا اتفاقا از بیرون میان و فرصت این که روسری از سرش برداره نیست، چون به طور طبیعی ممکن بود که در اون طبقه زندگی که نشون دادیم برداره روسری از سرش، ازدواج نکرده ولی نامزد. در کنار در جلوی مادرش یه بگو مگوی دو سه دقیقه و میره. خب اینم از این فیلم. نوبت آنسیاتش میرسه عاطفه رضوی، یک دختر اشاعر عرب. ما فقط اینه در فضای باز عمومی میبینیم، اینم طبیعیه، ولی وقتی نوبت فیلم های دیگه میرسه من خجالت میکشیدم. توی روزگار غریب از آبدارچی فیلم خجالت میکشیدم که چای میاره، که من فرای پهلوی رو، فرای دیبا رو دارم با روسری نشون میدم، شمس پهلوی رو دارم با روسری نشون میدم، پرستارای بیمارستانا رو در سال 53. از این جهت فکر میکردم که تنها راهی که میشه انجام داد اینه که من فیلم هایی بسازم که داستانشون در دوران جمهوری اسلامی باشه، که در خیابان باید و روسری باشن، در اماکن عمومی. به همین شکل برای خونه باید یه فکری کرد. خب اون فکرها مثلا یک شد توی شبه کجدام انجام دادم که داستان رو پیچوندم که موجه بشه که این فرصتی برای برداشتن روسری نداره، ولی این لوسبازی میشه که دائم بخواد ادامه پیدا کنه. فکر کردم که خانم ها تو خونه هاشون نباشن، خلوتشون نباشن، در کنار محارمشون نباشن، که مشکلی هم نباشه. بعد میدم که هیچ فیلمی نمیشه ساخت، این محدودیت هست که ساخته شده دیگه.
یک نکته دیگه هم بگم بهتون، کیانوش عیاری چند ساعتی پس از انتشار نسخه ای از فیلمش در فضای مجازی درخواست کرد که این فیلم دیده نشه. آقای عیاری گفتش که فیلمش باید اکران بشه و حقوق معنوی و مادی باید در نظر گرفته بشه و امیدوار به نمایش عمومی فیلمش هست. باید احترام گذاشت به این خواسته کارگردان، البته با ذکر این نکته که یک مقدار آقای عیاری یا خوشبین هست و امیدوار به این که در جمهوری اسلامی ممکنه تغییراتی صورت بگیره و فیلم کاناپه اکران بشه، و یا اینکه با مصلحت اندیشی این صحبت ها رو بیان کرده، چون 8 سال میگذره از ساخته شدن کاناپه و به صراحت بارها گفته شده که این فیلم اکران عمومی نداره. پس تا جمهوری اسلامی در ایران وجود داره فیلم کاناپه نمایش داده نخواهد شد. وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی قضایی زیر بار نشان دادن زندگی واقعی مردم در مقوله حجاب نخواهند رفت، چه با کلاهگیس باشه و موی مصنوعی و چه با سر تراشیده مثل فیلم قاتل و وحشی ساخته حمید نعمت الله. اون هم به خصوص با اتفاقات رخ داده پس از جنبش زن زندگی آزادی، اون تقابلی که شکل گرفت میان برخی فیلمسازان و بازیگران بر سر حجاب با حکومت و ساخته شدن فیلم‌های بی توجه به سانسور حجاب در داخل ایران. یک نکته دیگه هم این که گفته شد بیرون دادن و انتشار نسخه از کاناپه در اینترنت کار خود سازندگان این فیلم بوده، چون در کانالی در یوتیوب و با آرمی منتشر شد این فیلم اولین بار که مربوط به محمد امامی تهیه کننده فیلم هست. شاید آقای عیاری خواسته بگه کار خودمون نبوده. البته اصلا من قصد نیت خوانی ندارم اینجا به قول معروف، و باید احترام گذاشت به خواسته کارگردان. سعیم میکنم در این اپیزود قصه فیلم رو تا یک بخشی بگم و اسپویلش نکنم. تکه هایی هم که از فیلم، اون بخش هایی که انتخاب کردم برای پخش، همون اوایل فیلم هست و برخیشون در اینترنت هم قبلا منتشر شده بودن. اینم بگم که خودم هم قبل از درخواست آقای عیاری این فیلم رو دیدم، یعنی تا منتشر شد از سر ذوق و کنجکاوی نشستم به دیدن فیلم. البته نمیدونم، اینم باید اعتراف بکنم که اگه فیلم رو تو اون فاصله ندیده بودم و آقای عیاری میومد میگفت فیلم رو نبینید، من آیا میتونستم بر هوای نفس غلبه کنم یا نه؟ چون به هر حال اگر این فیلم اکران هم میشد در داخل ایران، من دستم کوتاه بود از حضور در سالن‌های سینما و تماشای فیلم کاناپه. بگذاریم بریم سراغ قصه فیلم. اول این اپیزود شنیدید یک بخشی رو، یک آقایی با بازی فرهاد آیش یک کاناپه ای رو پیدا میکنه کنار سطل زباله. چشمشو میگیره و تصمیم میگیره که این کاناپه رو ببره خونش.
برگشتی؟ این چیه؟
گذاشته بودنش سر چهار را.
معلوم نیست چه کثافتی بوده که گذاشته بودنش بیرون. تو بچه ها بیدار نشدن سریع ببرش بیرون.
از مال خودمون که بهتره، نه لکی نه چیزی.
پس این لکه چیه؟ شاید یه روش مرده.
تو برو بیرون خودت نگاه کن، یه دست کاملش گذاشتن اونجا.
اونا رو میآوردی؟
از این آشغال ما که بهتره. گفتی یه دونه دیگه بخریم قرازه.
گفتم بخر، نگفتم که آشغال مردم بیار تو خونه. با کی آوردیش بالا؟
با این کارگر شهرداری.
با کدوم کارگر شهرداری؟
همین که درختا رو آب میده دیگه.
آقا عبدالله؟
آره.
آقا عبدالله دیگه، با این آوردیش بالا؟
من دیگه آره با این آوردم.
اینم فهمید که ما چقدر بدبختیم.
این چی رو فهمید؟ من نمیفهمم. این چی
میفهمه؟ آبرومونو جلوی نبردی. دیرت نشد.
مزخرفا چیه داری میگی؟
آقا من چایی میدم، غذا میدم.
خب بدی.
چی شده؟
چی شده؟ بابات این کثافت رو از تو آشغالا برداشته آورده بالا.
آره بابا.
شما این کثافت رو با اون کثافت خودمون مقایسه بکن. بگو کدوم کثافت.
بابا میشه لطفا این آشغال مردم رو بذارینش بیرون؟
نه، جلو در یه ست کامل از این گذاشتن که من اینو برداشتم آوردم. خودت برو ببین، برو.
آقا
برو ببین.
الان فهمید ما چقدر بدبختیم. با اون نبود اینو میآوردیش بالا.
اونجا که چیزی نیست.
ها، اون هوا بردم.
من با آقا عبدالله میگم بیاد اینو بندازه بیرون.
مگه نگفتی من کاناپه میخوام؟ بیا اینم کاناپه، از کاناپه خودمونم بهتر.
هزار دفعه هم که از اون بدتر باشه حداقل راحت میتونم بشینم روش.
مگه نمیتونیم بشینیم روی این؟
نشین روش، معلوم نیست چه کثافتیه. پاشو شلوارتو در بیار بنداز تو ماشین.
لازم نکرده.
شلوارتو در بیار ضد عفونی کنم.
به جاش بیا این مبل رو ضد عفونی کن که خیالت راحت بشه. بیا لیدا، بیا سر اینو بگیر بذاریمش توی همون.
نمیخواد بذاریش همون، برو شلوارتو عوض کن.
بگیر.
مال کیه؟
مال حسین مکیه، بگیر سرشو.
خب این آقا که وضع مالی بسیار متوسطی هم داره، سه تا دختر داره، یک خانواده پنج نفری هستند. قراره برای دختر بزرگ خواستگار بیاد. کاناپه قدیمیشون خیلی داغونه و این کاناپه رو آورده تا به جای کاناپه قدیمی بذاره و جلوی خواستگارها به نوعی آبروداری کنه. خانواده خواستگار وضع مالی بهتری دارن، متمول هستن. همین اختلاف طبقاتی باعث شکل گیری قصه فیلم میشه و اون کاناپه هم نقش مهمی رو ایفا میکنه. ابوالفضل پور عرب پدر داماد، بابک حمیدیان داماد و فریبا کامران هم مادر داماد.
مامان با این قیافه میخوای بری خواستگاری؟
مگه چمه؟
خب اخباتو باز کن.
من همینم، نمیخوای برگردم خونه؟
برای چی همینی؟
نمیخوای برگردم خونه؟
مامان عزاداری که نمیریم، داریم میریم خواستگاری.
برای من عزاداریه.
میخواستم برگردم خونه نریم.
اول خودت برگرد، منم پشت سرت.
چرا اومدی اصلا؟
دنبال شما راه افتادم.
مامان چیزی دلش میاد.
تو دیگه شنو دروغ میگی.
خوب شد؟
نه بابا، همه تون دیوونه شدی. کجا داری میری؟ نگاه کن برو صد هزار تومن اینداخت تو آشغالا. خدا ورتون داره که راحت شن. نه عزاشون مرو، نه مهمونیشون. نگاه کن کجا داری میری؟ هر جور میخوام برن مایه آبروزی هن. کجا انداخت اینو؟
نکن دستتو تون کثافت خون.
یا چند نگاه میکنید بریم دیگه.
ببینم با این لباسه نمیای خونه ها؟
چیه روزش با خدشی؟
بابا
آوی چی میگه؟
بامان بیا چه حد نمیزنی
کجا برم؟
بامان بیا منتظره اونن، آبرومون میره. بیا
گفتم بهتون که کیانوش عیاری در فیلم کاناپه دست به یک کار جسورانه و متفاوت میزنه برای اینکه فیلمی طبیعی و باورپذیر به تماشاگر ارائه کنه. یک ریسک بزرگ میکنه آقای عیاری، با اینکه خودش هم تقریبا مطمئن بوده که فیلمش به این راحتی ها نمایش داده نخواهد شد. این کارگردان در گفتگوی با ماهنامه فیلم امروز اینگونه توضیح میده درباره استفاده از کلاهگیس برای بازیگران زن.
100% این فیلم قابل نمایش نخواهد بود. به بازیگرای دختری که معاشون 6 نفری بودن که معاشون رو می‌ذاریم گفتیم فکر نکنید که با این اتفاق شما به اوج قله بازیگری خواهید رسید، چون فیلم 100% توقیف خواهد شد. من البته خودم به 100% اعتقاد نداشتم، فکر می‌کردم 99% توقیف میشه، 1% یک روزنه هست. به اونا گفتم 100%، دیدم نه چون 3250 تا دختر در عرض 5 روز اومدن دفترمون، دفتر آقای سعادتیان ما کرایه کرده بودیم، اجاره کرده بودیم، از همه میپرسیدیم که موهاتون از ته زده خواهد شد و بدون استثنا همه 3250 تا بجز 40-50 نفرشون، یکی میگفت عروسی دارم میکنم، یکی میگفت نه نمیخوام با غیره و زلک، بقیه همه بدون استثنا.
فیلم کاناپه اواسط شهریور سال 1395 کلید خورد. ابتدا قرار بود نقش پدر رو مهدی هاشمی بازی کنه، نقشی که فرهاد آیی‌شون رو سرانجام ایفا کرد و چقدرم خوب به اندازه و دلنشین بازی کرده این نقشو. نقش دامادو هم قرار بود شهاب حسینی بازی کنه که نشد و بابک حمیدیان مقابل دوربین رفت. کیانوش عیاری قبل از کلید زدن کاناپه به اصطلاح گوشی رو میده دست مسئولان وزارت ارشاد و سازمان سینمایی که قصد استفاده از کلاهگیس و موی مصنوعی داره. بشنویم بخشی از صحبت‌های این کارگردان و در این رابطه با آرتباکس.
توی این فیلم 6 نفر خانمای این فیلم، 2 تاشون سن 55 سال هستن، 4 تاشون هم دختر جوان هستن، همه نمره 4 زدن. ما کلاهگیس برشون گذاشتیم در کنار محارمشون، پیش پدر، همسر، پسرشون روسری ندارن، در تنهاشون روسری ندارن. ولی یک چیزی رو تحریف کردم و اون اینه که وقتی اینا تیپی هستن که وقتی خونهشون مهمون میاد برای خواستگاری دارن میان، نمیان روسری رو سرشون بذارن خانما. من این رو تحریف کردم برای اینکه این قدم اول بشه این کار رو انجام داد. اینا مهمون که خونهشون میاد روسری رو سرشون میذارن، ولی در خلوت خودشون فیلم حدود 40-50 دقیقه صحنه‌هاش بدون روسریه، کلاگیس هستن. من حدود 20 ماه پیش پیش آقای جنتی رفتم، بهشون گفتم به منظور کمک نمیدم، فقط میخوام شما به عنوان بالاترین مقام فرهنگی کشور این رو بدونید. ایشون قند تو دلش آب شد، استقبال کرد، گفت بسیار کار خوبیه. گفت من پس با چند تا اجازه بدیم با علما صحبت کنم. من گفتم اگه صحبت کنید اونا جوابشون از الان معلومه، بعد از جواب اونها من اگر این کار بکنم یک جور لجبازی و خودسری میشه، من فقط خواستم شما بدونید. 2 ماه بعدش رفتم پیش آقای ایوبی. آقای ایوبی به من گفتن که این کار شما یک انقلابه در سینمای بعد از انقلاب. با یک چنین پشتوانه از حیث روحی من به سمت سوی این کار رفتم. هیچ کمکی هم ازشون نخواستم، یعنی قرار نبود اینا کمک کنن. البته عذر میخوام، یکی از اعضای کمیته انتخاب که یک روحانیه، نمیدونم اسمش چیه، ایشون گفتن که این در حد صلاحیت کمیته انتخاب نیست، بایستی حکم حکومتی تکلیف این فیلم رو برای نمایشش یا عدم نمایشش معلوم کنه، که این تیتر شد این صحبت اون نماینده. صفحه اول روزنامه تماشاگران درست نوشت که حکم حکومتی میتونه تکلیف این رو روشن کنه، که من هم روزنامه قانون اومد یک پرونده‌ای رو شروع کرده شکل دادم بهش. با آیت الله بیات صحبت کردن، گفت مشکل نداره. با آیت الله ثانی صحبت کردن، گفت مشکل نداره. قرار بود که روز بعدش با آیت الله شبیری و آیت الله وحید خراسانی هم صحبت بشه، استفتایی بگیرن ازشون، که برخورد کرد به فوت آقای هاشمی و متوقف شد. حالا من نمیدونم، باید تماسی بگیرم ببینم آیا پی این خواهم گرفت.
برای جشنواره فجر 35 در سال 95 فیلم کاناپه آماده میشه و فرم جشنواره رو هم پر میکنه و هیئت انتخاب فیلمو میبینن. کاناپه اما انتخاب نمیشه و این فیلم کنار گذاشته میشه. دلایلش هم که مشخص است. 6 بهمن سال 95 آقای عیاری در گفتگویی با روزنامه قانون در پاسخ به این سوال که آیا ایراداتی که هیئت انتخاب به کاناپه وارد کرده فقط به مسئله استفاده از کلاهگیس برای بازیگران محدود میشن یا مسائل دیگری هم در بین هست، گفته بود که دقیقاً منتظر همین مسئله هستم که این موضوع براش روشن بشه که آیا موضوع فیلم برای هیئت انتخاب تلخ بوده یا فقط و فقط مسئله استفاده از کلاهگیسه که باعث شده اونها فیلمو تایید نکنن. بعدتر ابراهیم داروغ‌زاده معاون وقت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در این رابطه میگه که موضوع حجاب در فیلم کاناپه مطرحه و تصمیم اکران این فیلم فراتر از تصمیم ماست. این جملاتی بوده که آقای داروغ‌زاده گفته. آقای عیاری هم یک واکنشی نشون میده و اعلام میکنه که نپذیرفته شدن فیلم کاناپه برای بخش مسابقه جشنواره 95 سال 95 غیر منتظره نبوده و میگه که دیگه هیچ فیلم سینمایی نمیسازه که خانومها در اون روسری به سر داشته باشن، چه در خلوت خودشون چه در مقابل محارمشون، دیگه این کار رو نخواهد کرد. البته البته اینم باید بگم که آقای عیاری سر این حرفش نمیمونه و سال 1402 فیلمی میسازه به اسم ویلای ساحلی و در اون خانوم ها روسری به سر دارن، حتی در محیط های داخلی و جلوی محارمشون به اصطلاح. اما ادامه کشمکش ها و واکنش ها در رابطه با فیلم کاناپه همچنان در سالهای بعد هم وجود داره. سال 97 اعلام میشه که کاناپه به دلیل مسئله حجاب اساساً امکان اکران نداره و پرونده نمایش اون منتفیه. این مسئله به آقای عیاری هم اعلام شده. سال 1399 سعید رجبی فروتن، معاون وقت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، میره در برنامه 7 در تلویزیون و با ارائه توضیحاتی درباره شیوه صدور پرمانه نمایش فیلم‌ها در مورد فیلم کاناپه میگه که آقای عیاری برای اولین بار به خودش اجازه میده که کاراکترهای زن با کلاهگیس مقابل دوربین ظاهر بشن، اما به دلایل دیگری که همکاران در شورا باید ملاحظات شرعی رو هم لحاظ کنن، این فیلم شانس و امتیاز دریافت پروانه نمایش رو دریافت نمی کنه و جزء اون دسته فیلم هایی میشه که ملاحظه شرعی دارن ولی ما انگ توقیف برای اون به کار نمی بریم. حالا انگشو به کار نمی برن ولی این کار رو انجام دادن و میدن همچنان، هر اسمی هم که حالا میخوان روش بذارن. توی دولت ابراهیم رئیسی هم درباره کاناپه اظهار نظرات مختلفی انجام میشه. به عنوان مثال سال 1401 روح الله سهرابی، معاون وقت اداره نظارت و ارزشیابی، میگه که چشمنداز روشنی درباره این فیلم وجود نداره، موضوع بحث پوشش خانم هاست و بحث قانون جمهوری اسلامی که صراحتاً در این رابطه ملاحظاتی داره.
شیبا بیا اینو برداریم بذاریمش توی اتاق. اینو کجایی؟ چرا دیر آمد؟
شلوغ
شیبا
ما دارم میام.
نبودونو بردارم
دارم میام.
چی زیاد عواشون شده؟ مامان مسیم خواست برگرده مهری ازش.
چرا؟
نمیدونم چی دعوا شده بود.
مثل که آقای چیزرینا دعواشون شده.
چی؟
زود باش اونو بذار سر میز.
آباجورم روشن کن.
نفهمیدی چرا؟
نه نمیخوام. این نکبت ها رو چرا بر نداشتی؟
خب بعد اومدم.
اومدم.
کفش ها رو جمع کنیم. کفش ها رو جمع کنیم.
سلام
بفرمایید. برای چی دعواشون شده بود؟
نمیدونم. بریم تو اتاق. داری میری در اتاق خواب ما رو هم ببند.
اون جبه اینو بردار.
بعد از حواشی فیلم کاناپه و توقیفش به دلیل استفاده از کلاهگیس، انتقاداتی میشه از تناقض‌ها در مواجهه با چنین کاری در موارد مشابه به خصوص در تلویزیون. مثلا اینکه خب چرا پس در سریال یوسف پیامبر برخی زنان کلاهگیس داشتن، یا مثلا در سریال کیمیا چرا توی اون صحنه‌های خارج از کشور بازیگر زن از کلاهگیس یا موی مصنوعی استفاده کرده. اوج این مقایسه کردن و انتقاد از استاندارد دوگانه زمانی بود که در سال 99 سریالی پخش شد از تلویزیون به اسم روزهای ابدی به کارگردانی جواد شمقدری که در اون برخی از بازیگران زن به جای روسری کلاهگیس داشتن. وقتی این انتقادها زیاد شد، حسین شمقدری فرزند جواد شمقدری در توییتر نوشت که بعد از انقلاب کارگردانا باید زنان رو با روسری نشون میدادن حتی در خانه. همون موقع مسئله رو با امام مطرح میکنن، منظورش آقای خمینیه، و شنیده میشه که پیشنهادی میاد که از کلاهگیس استفاده کنید. حالا جواد شمقدری پدرم در سریال روزهای ابدی از این راهکار استفاده کرده. جالب این که امید رئیس‌دانا آهنگساز در جواب این توییت می نویسه که برای شما آزاده، اما ما هم همین کار رو توی فیلم کاناپه کردیم ولی فیلممون توقیف شد. خود کیانوش عیاری هم همون زمان در یک برنامه تلویزیونی در شبکه 4 یک واکنشی نشون میده به این ماجرا. بشنویم با هم.
الان در چه شرایطی کاناپه؟
تو خواب زمستانی بعد مشکل 4-5 سالش، یعنی یک سوء تفاهم، یک بگم دیگه مسئله حجاب هست که ما بازیگران فیلم خانم ها رو سرشون رو با نمرش ها زدیم و کلاگیس برشون گذاشتیم که فقط در کنار محارمشون یا در خلوت خودشون که تو خونه هستن، ولی وقتی بیرون میان تو ادارات میرن این ور اونور میرن طبق قوانین جمهوری اسلامی حجاب دارن.
بله.
و عجیب است. این روزا هم خب یک صحبت هایی راجع به سریال آقای شمقدری روزهای ابدی که در اونجا چرا حجاب است، چرا این فیلم نداره. اتفاقا من از این فضایی که درست شده در فضای مجازی به اینجایی رستم که من خوشحالم که آقای شمقدری این کار کردن، یعنی با هر تعریفی کاری که آقای شمقدری کردن به هر حال یک گام رو به جلو هست.
پس تلفن جواب نده ها.
برای چی؟
نمیخواد جواب موسی رو بده.
موسی چیه؟
مصطفا.
برای چی؟ چه میدونی؟
تو شروع کن دفتر دار. بگو ببینم.
برای چی جواب تلفن مصطفا نمیدی؟
مصطفاشو ندارم.
برای چی مصطفاشو نداری؟
ندارم دیگه.
مصطفا چه گناهی داره این وسط؟
گناهش اینه که پسر اون زنی که هست.
پاچه شبیه هم پیدا نکرد.
دلش هم خوشه ها.
من نمیخواستم 100% هم شبیهش باشه. یه جوری آدمو یاد این کاناپه هم مینداخت کافی بود.
میشه خواهش کنم این کارو مسخره رو تمومش کنی؟
منم تموم کنم بابات تموم نمیکنه.
دیگه قرار نیست کسی بیاد اینجا که چیزی ببینه.
بابات از همه بیشتر داغونه ها. من هر طور شده یکی از اونا رو میکشونم اینجا.
راست میگه مامان. به خاطر بابا باید این کار بشه.
همتون متوهمین.
آره متوهمیم، ولی من یه فکرایی دارم بعدن بهت میگم.
چرا خاموش کن درم ببند.
این هم از ماجراهای فیلم کاناپه ساخته کیانوش عیاری و آنچه که بر سر این فیلم اومد در این چند سال. کار نوآورانه و جسورانه بود استفاده از کلاهگیس برای بازیگران زن، برای اینکه به طبیعی ترین شکل ممکن نمایش داده بشه روابط آدم ها، شکل حضور اونها در داخل خانه. اما اینم باید گفته که بعد از اتفاقات زن زندگی آزادی و ساخته شدن چندین و چند فیلم در داخل ایران بدون اینکه اصلا زنان و دختران حجاب بر سر داشته باشند، دیگه یک جورهایی این جسارت آقای عیاری نتونستش که یک راهکار تلقی بشه و ای کاش این فیلم همون زمان خودش به نمایش در می اومد و دیده می شد. سپاسگزار که شنونده بودید. این پادکست رو میتونید در همه پادگیرها به خصوص کست باکس هم دنبال کنید. اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید، نظر هم بدید در مورد اپیزودها، پیشنهاد و یا هر انتقادی که داشتید. تا به زودی.
یکی رو دوستش داشته باشی برات مهم نباشه، مگه میشه بتونی ازش جداشی یا غمش همت نباشه، اگه میشه تو خودت کنارم باش بذار به همه بگم دیدی لبامو داشت، اگه میشه یه جوری طرفم باش که بگم ارزش داشت بمونم با هر جا پیشت نبودم، خالی کن جام خودت نکنه یادم نیافتی وقتی پر باشه دوره تاخه، مگه میشه چشم علی در اتیشه یکم دیگه بهمون به سخت اندیشه، کاش بشه یه روز بیاد بیاد دیگه نری نگره، میدونی من دلم زن میشه برات تا دو دقیقه نیستی پیشم، دلم زن میشه برات اگه نمانی پیشم، دلم زن میشه ببین با این که تو رو دارم، دلم زن میشه یه روز به هم نگی دوست دارم، تا دو دقیقه نیستی پیشم، دلم تنگ میشه برات اگه نمونی پیشم، دلم تنگ میشه ببین با اینکه تو رو دارم، دلم تنگ میشه یه روز به هم نگی دوست دارم. زنگ بزن بگو دقیقا جای من کجاست و قلب تو دلم ازت جدا نمیشه نه نزن تو حرفشو به من چر کسی رسید عشقشو خسته شد نه من نمیشه بگذرم ازت نه یا تو لبسشو میدونی هر جا برم تو رو میبرم هم را دردام دیدی عوض نشدن که حرفام دلم زنگ میشه برات تا دو دقیقه نیستی پیشم دلم زنگ میشه برات اگه نمونی پیشم دلم زنگ میشه ببین با اینکه تو رو دارم دلم زنگ میشه یه روز بهم نگی دوست دارم دلم زنگ میشه برات که تو رو دارم دلم تنگ میشه یه روز بهم نگی دوست دارم در قلب منی روح و تنمی ای سایه سر ماه شبمی باب دلمی ای تاج سر تو صاحب این دل دیوانه شدی دل پای تو شد آواره و در به در ای ابر بهار
توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
بسته یه روز از این کلید و هسته در میرم یه روزی صبر من از ناز، یه روزی حوصله‌ام از این باز، یه روزی ظرف شیر رو گاز سر میره از این حال اسفناک، یه روز از این وضع خطرناک، یه روز از این لحاف نمناک، در میام آخرش از حرف مردم، آخرش از خانه هفتم، تهش از دروازه روم، رد میشم یه روزی شاد شاد میشیم، بارون میشیم، باد میشیم، یه روزی ما رفیق میشیم، شوخ میشیم، شفیق میشیم، ایشالله یه روزی شاد شاد میشیم، بارون میشیم، باد میشیم، یه روزی ما رفیق میشیم، شوخ میشیم، شفیق میشیم، یه روز از این روزای خسته، یه روز از این درای بسته، یه روز از این کلید و هسته، شاد میشیم، بارون میشیم، باد میشیم، یه روزی ما رفیق میشیم، شوخ میشیم، شفیق میشیم، ایشالله یه روزی شاد شاد میشیم، بارون میشیم، باد میشیم، یه روزی ما رفیق میشیم، شوخ میشیم، شفیق میشیم،
خوش دلی آنجا سلانجا سدلدار آنجا کاش شندر گناه آدم و هم با دیدم همه پرستارا جمع شدن واسه دیدن این عجوبه، همه تا کمر خم شدن. سر پرستار داد کشید برید عقب چند قدم، از همون اول فهمیده بود که من خیلی بدم. هزار تا قلب و شکستم قبل دیدن تو، هزار تایی دیگه مونده تا رسیدن تو، واسه داشتن تو دست به هر کاری زدم. الان میخوام بهت بگم که من خیلی بدم. کاری کردم یه زن پول دار پولاشو گذاشت و در رفت، من کاری کردم یه زن خوب آروم اومد با سر رفت. واسه داشتن تو دست به هر کاری زدم، الان میخوام بهت بگم که من خیلی بدم. وقتی تو خیابون دارم قدم میزنم، همه دور میشن ازم قبل این که حرفی بزنم. واسه داشتن تو خودمو به هر دری زدم، الان میخوام بهت بگم که من خیلی بدم.
I'm توی این را باور کن. آره خیال تخت فقط بشین و تماشا کن.
بازار تلفن‌فروشی سری
سوهر
داشته شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون
کرج
تبریز
شهرستان اوشنویه
قم
بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
وطن باید بکشمش رو فکر نکنم چرا منو روندن ازش به زور هی منتظر نشینم روزی برمیگردم شاید وقتی آتی زدم منو گفتن تو عبدت بسوز اینجا غریبه ها جوون تر از زندگی منه فقط نگاه میکنم که کی کو شبیهشون نشه مرف میزنم با تو باید بشنوی منو شوهم مخالفی شاید باشیم شبیه همو وطن بدون عشق و آزادی مشتل خاکه وطن یعنی همونجا که تن آزاده همونجا که میشه ستاره شو با نور همونجا که میشه رویا به واقع وقتش من سینه خیز میرم سمت میدون می یا میمیرم یا میشم شبیه یه بزل پیر باید سرزمینی بسازی با آدمو یه دوره باید دیوارا رو برداریم تو برسیم به صلح تو صورت در بابا با هم بندازیم یه توف تن بده به فهمیدن به ابتعاد و جنگیدن تن بده به تغییر به اشتباه و ترسیدن
من نه دردم به دست من نه سوای درماندگیمون نه یه زنجیر و نه یه سلونه رایی که گمشی توش من یه فرقی از تجربه مثل تو پره پوز پیرم نه برندم و نه یه ناچار نه قهرمان تو میشم خستم از هرچی دقت هست و من کیفه یه زندگیشم تو خاک من باید جایی باشه که افتام ریشه میدم من یه دنیا رو خونه دارم این زمین فهمه کی هست وقتی از تو این مرز و خط کشی ها براشه جمیل هست
زمانی که آدم ها تو منطقه سبز زمین دنبال اینن چه جوری بگیرن یه جسن از این میونه مرداشون پیه سرپنا میرن اونا میدونستن جنگ بشه تلفات میدن مردمان نازو منو بیرون تو این بارون تنها گذاشتن نبینن چیمون تو جیبامون باشی خاطرات که دیگه بایگانی شدن از شما ناامید از پای مالی شدن ناامید از سلو پرچم سفید دوششه جنگ مال شما دل من تازه یاد خونشه دوست نداشتن این کتاب و دو عبد ببندم ولی دست من نیست وقتی دنیا آخرای جونشه غریبی تو خونه تو یه غریبه تو خونه ها عاقبت این بر زمین سم موچا من کجا برم که اونجا خونشه عمر من تو لحظه لحظه خط خطی یه گونه هاست
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
Let's finish it.
که ازت جانده که در کردی